Dancing. Intellectual Renaissance. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. بسیار بسیار خوشحال خوشبختم که در جمع شما قرار دارم. توی این جلسه من قصد دارم در رابطه با پیشرفت‌های نوینی که توی زمینه هوش مصنوعی در علوم پزشکی صورت گرفته صحبت بکنم، و بیشتر هدفم این هستش که ببینید ما در حال حاضر توی دنیا توی زمینه هوش مصنوعی توی حوزه علوم پزشکی کجا قرار گرفتیم و یک دورنمایی هم داشته باشیم که کجا قراره برسیم. و بیشتر سعی کردم که دستاوردهای جدیدی رو که توی این حوزه به دست اومدن رو، جدیدترین هاش رو به زبان بسیار ساده خدمتون توضیح بدم. خب ما ابتدا شروع بکنیم که چه نیازی هستش که از هوش مصنوعی واسه حوزه پزشکی استفاده بکنیم، چون در حال حاضر ما پزشکا رو داریم، سیستم پزشکی رو داریم که این کار رو داره انجام میده. آیا مزیتی داره هوش مصنوعی که ازش بخوایم استفاده بکنیم واسه درمان یا تشخیص یا کلا تو حوزه های پزشکی؟ مورد اولی که وجود داره این هستش که گاهن پیش میاد کسی که بیمار هستش مراجعه میکنه به پزشک، پزشک بهش میگه که شما فلان بیماری رو دارید. ممکنه اون شخص یه پزشک دیگر رو بره مراجعه بکنه و اون پزشک دوم بهش بگه نه اشتباه شده، نه شما این بیماری رو ندارید. و ممکنه این چند مثلا پیش اومده بگن خود تو برو یه پزشک دیگه ببین چی میگه، برو یه آزمایشگاه دیگه. یعنی این دو بار سه بار چهار بار هی تکرار میشه. ما توی هوش مصنوعی و خصوصا ماشین لرنینگ یه الگوریتم هایی داریم تحت عنوان بهش میگن رندوم فارست، جنگل تصادفی، که در واقع برگرفته از الگوریتم های دیسیژن تری هستش، بازم میشه درخت تصمیم گیری، و هر درخت میتونه نماینده یک پزشک باشه که به جاش تصمیم گیری میکنه. و توی این جنگل انگار با یک بار دادن دیتای بیمار به اون الگوریتم، هر درخت نماینده یک پزشکه، و وقتی که پاسخ رو میدن که جوابش بین 0 تا 1 هستش، یعنی 1% رو میدن به شخص که احتمال بیماری درش وجود داره یا نه، انگار 100 پزشک، 200 پزشک، 500 پزشک رو نتایجش رو یا نظریاتشون رو گرفتن. انگار که باز ما این اطلاعات رو میدیم که میخوایم این رندوم فارست ما شامل چند درخت باشه، و هر درختی انگار نماینده نظر یک پزشک هستش. این نکته اول هست. نکته دوم توی تشخیص زودرس. ما حالا توی سرطان بخوایم در نظر بگیریم، الان تقریبا اکثر جاها این رو پذیرفتن که اگر سرطان زود تشخیص داده بشه درمانش تقریبا 100%، اگر زود تشخیص داده شد در مراحل ابتدایی. الگوریتم‌های هوش مصنوعی این قدرت رو به ما میدن که خیلی خیلی زودتر بتونیم بیماری ها رو تشخیص بدیم. پس دو تا نکته هستش که برتری دیگه هم هست، ولی دو تا برتری هستش که میتونه به ما بسیار بسیار کمک بکنه توی حوزه علوم پزشکی. کل توی چه حوزه هایی هست؟ حوزه های بسیار متنوع و مختلفی هست. توی حوزه تشخیص، درمان، تصاویر پزشکی، MRI و CT اسکن، دراگ دیسکاوری، ربات های جراح، تلمدیسین، تشخیص زود هنگام بیماری ها و پرسونال مدیسین. یه تحقیق صورت گرفته، من سعی کردم تمامی کاری که انجام شده رفرنسش رو بذارم و هایپرلینک هم که بکنم که اگر نیاز باشه به در واقع رفرنس اصلی رجوع بکنیم. یک هوش مصنوعی توسعه یافته توسط محققین دانشگاه استنفورد که تونستن با بررسی یعنی عکس‌های ملانوم، یک ملانوم یک سرطان پوست هستش که یکی از کشنده ترین انواع سرطان هستش، که بازم تشخیص زودرس خیلی میتونه توی درمان تاثیرگذار باشه. و گاهن پیش میاد رو پوست آدما یک خال وجود داره، ما نمیدونیم این ملانوم یا سرطان هستش، عذر میخوام نمیدونیم ملانوم یا اینکه نه یک خال معمولی هستش و این وجود داره و افراد مراجعه میکنن به پزشک، ممکنه نظرات پزشک هم متفاوت بشه، بفرستن آزمایش و مراحل بعدی. اینها اومدن تصاویر ملانوم بیش از 100 هزار بیمار رو گرفتن، به این مدل هوش مصنوعی ارائه دادن، اونها رو پردازش کرده و از حالا بعد میتونن با یک عکس از اون ملانوم پوستی وقتی میدن با اون مدل هوش مصنوعی با اکوریسی 91% این رو تشخیص بده که آیا این ملانوم هست یا یک حال معمولی. اکوریسیش 91%، اکوریسی یعنی صحت، یعنی اینکه چقدر جوابی که میده درسته. حالا جوابی که میده میتونه بگه که این بیمار هست، میتونه بگه این بیمار نیست. مثلا اگر که 10 نفر حال داشته باشن، اطلاعات 10 نفر رو بهشون بدن، 5 نفرشون بالفرض بیمار هست، به درستی این 5 نفر رو تشخیص میده، 4 نفرشون بیمار نیست، 4 نفر هم به درستی تشخیص میده، یعنی به درستی میگه اینها نتیجه آزمایششون منفیه، 5 نفر رو میگه اینها نتیجه آزمایششون مثبته، بیمار هستن، 1 نفر رو به اشتباه تشخیص میده. 1 نفر میتونه بیمار باشه و به اشتباه بگه بیمار نیست، میتونه بیمار نباشه و به اشتباه بگه بیمار هست، که میشه در واقع اکوریسی. یعنی تعریف اکوریسی این شکلی میشه که صحت اون نتیجه که میده تا چه حده. پژوهش دیگه‌ای که انجام شده و توی نیچر مدیسین چاپ شده بررسی گراف‌های سینه هستش. با بررسی گراف‌های سینه تونستن تشخیص بدن لانگ کانسر رو، سرطان ریه رو. تعداد بسیار زیادی از گراف‌های سینه رو به مدل هوش مصنوعی دادن و این میتونه تشخیص بده از حال بعد، مثل یک بچه که این رو آموزش میدن، یاد میدن، مثل حالا یک دانشجوی پزشکی که اینقدر این تصاویر رو میبینه، چندین هزار تصویر رو میبینه، که دیگه دقیقا میتونه تشخیص بده که اگر یک تصویر دید آیا این لانگ کانسر داره یا نداره. و نکته جالب این هستش که دقت یا اکوریسی این مدل هوش مصنوعی 20% بیش از اکوریسی یک پزشک هستش. پزشکی خطاهایی داره، 20% نسبت به پزشک خطاهاش کمتر هست و بیشتر تشخیصی هم که داره انجام میده و نقطه قوتش هست روی ارلی دیتکشن یا تشخیص زود هنگام هست. توی یک بیمارستانی توی انگلستان یک مدلی از هوش مصنوعی در واقع دیولپ شده که نتایجش هم توی لنست چاپ شده. من سعی کردم که از معتبرترین مجلات علوم پزشکی، از لنست، جاما، نیو انگلند جورنال اف مدیسین، از این مجلات استفاده بکنم که هم جدیدترین یافته و هم معتبرترین یافته ها باشن. توی این مدل هوش مصنوعی که توسعه یافته توی بیمارستان، دیتاهای آزمایشات خونی رو دادن به این مدل هوش مصنوعی و این مدل هوش مصنوعی پیش بینی میکنه سکته قلبی رو قبل از اینکه بیمار رو بخوام ببرن داخل آی سی یو، یعنی قبل از اینکه به بخش مراقبت های ویژه بره، پیش بینی میکنن که احتمال سکته قلبی چقدر هستش و این خیلی خیلی کمک کننده هستش واسه پزشکا که بتونن اقدامات پیشگیرانه رو قبل از ورود به بخش مراقبت های ویژه انجام بدن. یعنی واسه شخصی که میگن احتمال بروز سکته قلبی این شخص 90% هستش، طبیعتاً اقداماتی که انجام میدن خیلی خیلی متفاوت میشه با زمانی که یک شخص احتمال سکته قلبیش قبل از ورود به آی سی یو 10% هست. خب این مدل هوش مصنوعی توسط لابراتوری به اسم دیپ مایند، شاید شنیده باشید، یک آزمایشگاه هوش مصنوعی هستش که وابسته به گوگل هست، انجام گرفته. در رابطه با دیتکشن برست کانسر هست، نتایجش چاپ شد و خیلی خیلی جزء نتایجی بود که خیلی سر صدا کرد. برست کانسر رو تشخیص میده و نکته جالبش این هستش که اکوریسیش 94%، یعنی دقت تشخیصش 94%. و زمانی که این هوش مصنوعی رو در کنار پزشک، در کنار همدیگه این نتایج رو با همدیگه به کار میبرن، یعنی به عنوان یک اسیستنت این هوش مصنوعی رو میذارن کنار پزشک، اکوریسی به 99% میرسه که مقدار بسیار بسیار بالایی هستش. حالا تو اون مقاله توضیح داده بود که ما دنبال این هستیم که اکوریسی و صحت کار رو ببریم جلو و در نتیجه هوش مصنوعی قرار نیست جای پزشکان رو جای پزشکان رو بگیره، ولی خب این یک واقعیتی هستش که قطعاً توی سالهای آینده جای پزشکا رو خواهد گرفت و جای خیلی از مشاغل رو خواهد گرفت، وقتی که می‌بینیم که اکورسی به این مقدار داره میره بالا. خب این پژوهش هم توی دانشکده پزشکی هاروارد صورت گرفته و در رابطه با بیماری‌های نادر هست. پزشک‌ها واسه تشخیص بیماری‌ها بستی با بیماران مراجعه داشت، یعنی بیماران مراجعه داشته باشن ببینن که بتونن یاد بگیرن از مواجه شدن با بیماران. ولی برخی از بیماری‌هایی هستن که پزشک شاید در کل طول 30 سال خدمتش یک یا دو تا از این بیماران رو ببینه. مثلا سندروم گود پاستچر که خیلی خیلی در واقع ریر هستش، 1 در میلیون هستش، یا حالا بیماری‌های دیگه. زمانی که بیماری بسیار بسیار نادر هست، اینکه پزشک بخواد تشخیص بده خیلی خیلی واسش مشکل هست، به خاطر اینکه مواجهه‌ای با این بیماران تا کنون نداشته یا در کل طول 30 سال خدمت شاید 1 یا 2 بیمار مراجعه داشته باشه. توی این زمینه هم هوش مصنوعی خیلی خیلی به کمک میاد و میتونه این قدرت تشخیص رو ببره بالا. زمانی که این داده هایی که بهش ارائه میدن اونها رو آنالیز میکنه، کل داده هایی که بهش آنالیز میکنه، قدرت تشخیصش واسه بیماری های نادر که یک نقطه ضعفی هستش توی تشخیص پزشکی میتونه این رو رفع بکنه و سرعت تشخیص رو ببره بالا و اکوریسی بالاتری رو داشته باشه. و این پژوهش هم توی حالا یک ژورنال رادیولوژی چاپ شد. اینجا واسه تشخیص آلزایمر بود. عکس‌هایی از در واقع مغز انسان گرفته شده، این عکس‌ها رو به مدل هوش مصنوعی ارائه دادن و با مدل‌های ماشین لرنینگ این رو توسعه دادن و میتونه بیماری‌های آلزایمر رو تشخیص بده توی این بیماران بر اساس گراف‌های سی تی اسکن. خیلی خیلی سرعت بالایی داره و اکوریسی بالاتری هم داره. این پژوهش هم توی جاما چاپ شده، بازم یکی از مجلات بسیار بسیار قوی حوزه علوم پزشکی و توی early detection sepsis. حالا احتمالاً من فکر میکنم که افرادی که اصلا حوزه علوم پزشکی شاید آشنا نباشن، ندونسته باشن سپسیس چی هستش. زمانی که یک عامل عفونی وارد بدن میشه، بدن یک واکنش نشون میده، سیستم ایمنی بدن یک واکنش نشون میده. اگر سیستم ایمنی بدن واکنش بسیار بسیار شدیدی نشون بده، میتونه باعث آسیب بدن بشه. یعنی اگر بخوام یک مثال بزنم، فرض بکنید که کشور ایران بدن یک شخص، ارتش اون کشورم سیستم ایمنی اون بدن هست. اگر یک عامل بیگانه، یک پهباد بیگانه وارد کشور بشه و ارتش این کشور صدها موشک به سمت این پهباد پرتاب بکنه، چی میشه؟ خب فوقش یه دونه از این موشک ها میخوره به اون پهباد، پهباد رو منهدم میکنه. بقیه موشک ها کجا میفتن؟ میفتن رو سر مردم و آسیب بسیار بسیار بیشتری به جامعه وارد میشه. توی بدن هم باز به همین ترتیبه. اگر که پاسخی که سیستم ایمنی بدن میده بسیار بسیار بیشتر و فراگیرتر از حد نیاز باشه، میتونه واسه آسیب بافتی بشه، میتونه آسیب بزنه به قلب، آسیب بزنه به کلیه و آسیب بزنه به سایر بافت‌ها. پس تشخیص زود هنگام سپسیس خیلی مهمه. توی این مدل هوش مصنوعی که ترین کردن، 6 ساعت قبل از سپسیس این رو پیش بینی میکنه. فرض رو در این بگیرید که 6 ساعت قبل از اون حمله پدافندی کشور که صدها موشک بخواد پرتاب بشه به سمت اون شیء پرنده، این تشخیص داده بشه که بگن آقا این همه موشک نیاز نیستش، این میتونه واسه آسیب بشه، عملیاتو متوقف بکنن. 6 ساعت قبل میتونن سپسیس رو پیش بینی بکنن و در نتیجه این سیستم ایمنی بدن رو بتونن کنترل بکنن، که توی خیلی از در واقع بخش ها میتونه مهم باشه و تاثیرگذار باشه و جلوگیری بشه از مرگ هایی که به علت آسیب بافتی به وجود میاد. شرکت IBM یک مدلی رو ترین کرده از هوش مصنوعی. IBM رو معمولا بچه‌های حالا حوزه علوم پزشکی واسه یه نرم افزار SPSS میشناسنش، که SPSS رو در واقع توسعه داده و در سال 2005 هم لنوو این شرکت آی بی ام رو خریداری کرد. و خیلی خیلی نکته جالبی که وجود داره اینه که آلزایمری که اینجا تشخیص میده بر اساس داده های پزشکی نیست، نه سی تی اسکن مغز رو بررسی میکنه نه داده های خونی رو، بر اساس یافته ها، بر اساس یادداشت های شخص و بر اساس ایمیل هایی که شخص داده در طول زمان، با بررسی دست نوشته ها میتونه آلزایمر رو حتی 10 سال زودتر از اینکه اتفاق بیفته رو پیش بینی بکنه. یعنی اینجا واقعا میبینیم که چقدر داره پیشرفت میکنه حتی بدون اینکه آزمایشات خون، آزمایشات گراف های عکس های رادیوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی، اینها از مغز گرفته بشه، میتونه با بررسی دست نوشته های شخص، ایمیل های شخص، یادداشت های شخص، آلزایمر رو 10 سال زودتر پیش بینی میکنه که حالا نتایج این پژوهش هم تو این مجله آلزایمر دیمانس جورنال چاپ شده. صحتی رو که هستش اکثرا بالای 80-90% هست، صحتی که در نظر میگیره. ولی باز میتونیم کلیک بکنیم روی این ژورنال و متن کامل رو من نگاه بکنم که صحتش رو در نظر بگیریم. جریان این صحت حالا توی اسلاید بعدی میرسیم، در رابطه با این صحت بیشتر توضیح میدم که متوجه بشید چطور این صحت داره افزایش پیدا میکنه. یعنی اولین مدل وقتی میاد اومد صحتش پایین‌تره، این رشد پیدا میکنه، دقتش میره بالاتر و به حدی میرسه که حتی صحت نتایجی که میده از یک پزشک بالاتره. حالا حتی اخیراً هم انجام شده بود، آزمونی هست توی آمریکا برگزار میشه به اسم MHLE، آزمون پزشکی هستش، 50 سوال داره و این سوالات رو دادن به چت جی پی تی و سوالات تحلیلی هم هستن، آزمونی هستش که از پزشک ها میگیرن، 49 سوال رو به درستی پاسخ داده، یعنی حدوداً 98% پاسخ صحیح داده، در صورتی که افراد تاپی که اون آزمون رو میدن توی حوزه پزشکی بالای حدوداً 90% هستن. یعنی حتی از پزشک‌هایی هم که اونجا هستن این سوالات تحلیلی رو با دقت بسیار بالایی پاسخ میده. این در حال رشد هستش، یعنی طبیعتاً اول این مقدار نبوده، مقدار کمتر بوده و ارتقا پیدا می‌کنه. خب موضوع بعدی در رابطه با سکونسینگ هستش که حالا آقای دکتر بیشتر تخصصش تو این زمینه هستش. سکونسینگ ما خیلی نیاز داریم که توالی دی ان ا رو سکونس بکنیم، بخونیمش اون توالی دی ان ا رو که بتونیم تشخیص بدیم بیماری های مختلف رو. توی خانش قطعات دی ان ای، چون طول دی ان ای بسیار بسیار بزرگه، و من این رو میشکنم به قطعات کوچیکی و تیک تیک این رو میخونم، 100 تا 100 تا این رو میخونن یا 70 تا 70 تا این رو میخونن. حالا نسل یک بود، ماکسام گیلبرت و سنگر بود که 70 تا 80 تایی میخوندن، یعنی طول قطعات کوچکتر بود. رفتن تا نسل دو که میشد نکست جنریشن سکونسینگ که طول قطعات بزرگتر شد، متوسط شد. بعدش رفتیم نسل 3 که الان این نسل 3 هستش که با هوش مصنوعی انجام میشه، یک شرکتی هستش به اسم پک بیو که طول قطعات بزرگی رو میخونه و سرعت خوانش خیلی خیلی بالاتر میره و میتونه خیلی توی تشخیص بیماری کمک بکنه. هرچند الان نسل 4ش هم اومده که با کامپیوترهای کوانتومی این خوانش رو انجام میدن. ما هنوز رو نسل 2 بیشتر افراد کار میکنن که با ایلومینا هستش یا 454. خب اینجا ساعت در واقع اپل واچ هستش که دیگه الان یک گجت لوکس نیستش صرفا. این اپل واچی که هست میتونه حملات قلبی رو پیش بینی بکنه، آریتمی‌های قلبی رو پیش بینی بکنه. جالب اینجاست که FDA اپرو هم توی برخی از کشورها گرفته و یک آنالیز کامل نسبت به آریتمی‌های قلبی میتونه در خودش ثبت بکنه و خیلی از چیزها رو که مرتبط با بیماری قلبی هست رو پیش بینی بکنه. خب این حوزه AI توی دراگ دیسکاوری که اینترست خودم هستش، حوزه خودم هستش که خیلی هم علاقه دارم توی این حوزه، ما عموما در گذشته زمانی که می‌خواستیم یک دارو رو تولید بکنیم گاهن 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال زمان می‌برد تا یک دارو برسه به مرحله نهایی بیاد وارد بازار بشه، ولی الان با مدل‌های هوش مصنوعی این باز خیلی خیلی کوتاه شده. گاهن در حد 6 ماه یک سال میتونیم ما مولکول دیزاین بکنیم. حالا مورد که وجود داره شرکت آلفا فولد هستش که پردیکت میکنه ساختار سوم پروتئین ها رو، توالی های پروتئینی باستی یک ساختاری رو به خودشون بگیرن که بهش میگن ساختار سوم. این پیش بینی ساختار سوم توسط آلفا فولد انجام میشه که یک مدل هوش مصنوعی هستش که اونم وابسته به دیپ مایند هستش که مرتبط با یکی از زیر مجموعه گوگل هست. ساختار پروتئینا رو میتونه پیش بینی بکنه. یک چالشی عموما برگزار میشه هر ساله به اسم کسپ، حالا مخففش هست. اینها ساختارهای پروتئینی که کریستالوگرافیشون اومده ساختارشون رو میشناسن، قبل از اینکه ساختار رو لو بدن میان شرکت‌هایی رو میگن که آقا ما توالی رو میدیم، شما این ساختار رو پیش بینی بکنید ببینیم درست پیش بینی میکنید یا نه. یک مسابقه یا یک چالشی هستش که برگزار میشه، همه سال برگزار میشد و دقت پیش بینی ها در حد 40% 45% بود، 30% 40% در این حد بود، تا اینکه آلفا فولد اومد این رو یهو رسوند به 60% و توی آخرین کاری که انجام داده رسونده به حدود 90%. یعنی دیگه انقدر جدا شده از بقیه که دیگه خیلی خیلی دقت و صحت در واقع این پیشبینی ساختار پروتئینیش خیلی خیلی رفته بالا، تا 90% این صحت رو داره. و این کجا کاربرد داره؟ ما اگر که یک توالی پروتئینی داشته باشیم بتونیم پیش بینی بکنیم ساختار فضایی این پروتئین رو، خب بالعکسش هم میتونیم انجام بدیم. یعنی یک ساختار خاصی می‌خوایم بسازیم، میتونیم بر اساس یک توالی که خودمون سنتز کردیم اون ساختار رو بسازیم. یعنی بالعکس هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا این ساختار مد نظر رو بسازیم به چه کارمون میاد؟ عموما واسه بیماری مختلف ما یک گیرنده‌ای رو سطح سلول داریم که یک لیگاندهایی رو این گیرنده میشینه و اتصال این لیگان به این گیرنده واسه ایجاد یک آبشار پیام رسانی داخل سلول میشه و واسه ایجاد یک بیماری میشه. حالا ما اگر بتونیم این رسپتور یا گیرنده رو توسط یک پروتئینی که خودمون دیزاین کردیم بلاک بکنیم، مهار بکنیم و اجازه ندیم که اون لیگانده توی اون جایگاه بشینه، میتونیم این مسیر رو مهار بکنیم و از ایجاد اون بیماری جلوگیری بکنیم. توی بیشتر بیماری‌هایی که وجود داره عموما خصوصا بیماری‌های مزمن، آتروسکلروزیس، بیماری‌های که درمانشون سخت هستش، درمانشون عوامل چندگانه داره، میتونیم با دستکاری توی مسیرهای پیام رسانی سلول با اتصال لیگاندها و رسپتورهای مختلفی به همدیگه این مسیر رو یا بلاک بکنیم یا فعال بکنیم، چون عموما تغییرات توی این مسیرها باعث ایجاد این بیماری ها میشه. خب هوش مصنوعی چه منافعی میتونه داشته باشه تا الان صحبت کردیم؟ یکی اینکه صحت و دقت تشخیص رو میتونه ببره بالا، دیدیم تا 90-95% صحت و دقت تشخیص رو برده بالا، سرعت تشخیص رو میتونه ببره بالا و علاوه بر این تشخیص زود هنگام رو میتونیم داشته باشیم توی این موارد. و توی روستایی که شاید خیلی دور افتاده باشن و نتونه پزشک متخصص اونجا بره، میتونیم با در واقع یک گوشی ساده عکسی از بلفرض یک خاله یک نفر گرفته بشه، ارسال بشه توی یک در واقع اپلیکیشن، اون اپلیکیشن بره به یه سرور محاسباتی توی یک جایی وصل بشه و این بررسی بشه که این شخص این بیماری رو داره یا نداره. و توی بیماری دیگه هم باز به همین ترتیب، یعنی زمانی که دسترسی به پزشک بسیار متخصص یا بیمارستانی پیشرفته توی یک مراکز وجود نداشته باشه، میتونه هوش مصنوعی این کار رو انجام بده. چه چالش‌های پیش رو داریم در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی توی پزشکی؟ مورد اول که همیشه هم بحث در رابطه باهاش میشه، بحث سکیوریتی و پرایوسی اطلاعات بیمار هست، همیشه وجود داشته، خب طبیعتاً در رابطه با پزشکای معمولی هم وجود داره، ولی زمانی که دیتا به صورت در واقع هنگفت در اختیار یک سازمان، در اختیار یک مدلی قرار میگیره، خب حساسیت بالاتر میره. هزینه ها میتونن خیلی خیلی زیاد بشن زمانی که خصوصا از کامپیوترهای کوانتومی استفاده میشه واسه آنالیز دیتا ها، هزینه های اون سرورهای محاسباتی میتونه خیلی خیلی بالا باشه. و بحث‌های اخلاقی که همیشه وجود داشته که میتونیم در واقع گایدلاین هایی رو آماده بکنم واسه استفاده از هوش مصنوعی توی علوم پزشکی. ما توی زمینه هایی که پزشکا خودشون کارهای ترایل انجام میدن گایدلاین های اخلاقی رو داریم، ولی توی زمینه هوش مصنوعی چنین گایدلاینی هنوز آماده نشده. پیش رو چی داریم؟ حوزه هایی که توی زمینه های پزشکی در رابطه با هوش مصنوعی خیلی خیلی بعدها استفاده خواهد شد، یکی بحث پرسونال مدیسین هست، دوم بحث مولتی اومیکس هست که بررسی چندگانه ژنوم و ژنوم سلول و پروتئین و میکروآرنا و همه اطلاعات درون سلولی به صورت یک دست، و بحث ارتباط بین انسان و هوش مصنوعی. دیدیم که زمانی که این دوتا در کنار هم قرار میگیرن صحت و دقت تشخیص خیلی خیلی افزایش پیدا میکنه. خیلی خیلی متشکرم، ممنون، سپاسگزارم از وقت و حوصله‌ای که به خرج دادید.